علی ابن موسی رضا تقدیم کنید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک ولا حول ولا قوة الا بک. احمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و اشکرک لجمیل آلائک. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرزك بأبي القاسم محمد. و علا آله حجج کفی ارزک و خلفهای کفی بلادک و لا سیمت دائی الى سبیل کبل منتقم من اعدائک. بقیت الله الذي یملع الارزقستن و عدلا کما ملعت سلمن و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در شرح زیارت شریفه امین الله شمه ای از رازهای امین الله را عرض کردیم فی ارزه و گوشه ای از حقایق حجته علی عباده. عرض شد که حجت مطلقه خداوند البته معصوم است و این حجت مطلقه خدا بر تمامی بندگان اوست. تمامی کسانی که در زمره بندگان محسوب می شوند حجت خداوند در روز قیامت میزان سنجش رفتار و گفتار و پندار اونهاست. خدای رحمت کند، استادی داشتیم به رحمت خدای رفتند، می فرمود که شکی نیست که در آیات قرآن و عقاید من آمده است که در قیامت میزان اعمالی خواهد بود. این میزان و ترازو چه ترازویی است؟ ترازوی دو کفه‌ای، قپان قدیمی است یا ترازوی فنری یا ترازوی کامپیوتری؟ تراز عمل مؤمنان در قیامت و محشر کبرایی که قرآن فرموده است امام زمان خودشان است. هر امتی را به امام زمانشان میسنجند که یوم ندعو کل اناسین به امامهم. و چون تراز و میزان اعمال بندگانن حجت هم خواهند بود. مقام حجیت و مقام حجتیت گاهی اختزا می کند که نه گاهی بلکه همه گاه اختزا می کند که اتمام حجت کنند در همه زمینه ها تا برای بندگان عذری نماند و نگویند نمی دانستیم و نشنیده بودیم، بلکه اعتراف میگیرند چنان که پیامبر اکرم در قدیر اتمام و حجت کرد و بر هر واژه‌ای که میفرمود اعتراف میگرفت که الا هل بلغت و آنها میگفتند که نعم اللهم بلا. میرسیم به این عبارت که بعد از این دو فقره نورانی که اظهار ارادتی است و کسب معرفتی باز باید سلام بکنیم. در زیارت امیرالمؤمنین انشاءالله خواهیم خواند سلام علیکه یا امیرالمؤمنین. در زیارت دیگر معصومین هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمر، البته مغتنم از سلام عرض می کنیم. الا اینکه در زیارت ائمه بقی علیهم السلام می توانیم مجموعه زیارت امین الله را به صیغه جمع بخوانیم، السلام علیکم یا امنا الله فی ارضه و حججه و علا عباده. چون این ترخیصی و اذن و اجازتی از سوی خود اهل بیت هم داریم، هم اصحاب ادعیه و زیارات از علمای ما فرمودند و هم در اون حکایت حاج علی بغدادی که حکایتی نیست که بقالی نقل کرده باشد، مرحوم محدث قمی صاحب نجم الثاقب، قضیه معتبری است. در اون حکایت عرض کردیم که امام عصر در زیارت کاظمین علیهم السلام به صیغه تثنیه خواندند، گرچه در همون بقیع یا در حرم حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد الائمه هم می توانید که دو بار زیارت امین الله رو بخوانید و البته چه بهتر. ولی اگر حوصله مندی شما اقتضا نکرد می توانید یک بار به صیغه تثنیه یا یک بار در بقیه به صیغه جمع بخوانید. باز هم سلام می فرستیم و بعد می رسیم به این عبارت که بسیار عبارت عجیبی است: اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. اشهد و عرض کردیم به اشارتی در شبهای گذشته، چیزی رو من شهادت باید بدهم که مورد شهود من قرار گرفته باشد. چیزی رو که نمی بینم چطور شهادت می دهم؟ گواهی دادن چیزی آن است که شما او رو به چشم دیده باشید، برای شما یقینی شده باشد، بعد می توانید بگویید گواهی می دهم. ولی گاهی امری در تاریخ یا از حقایق عالم چندان هویدا و پیداست که گرچه ندیده اید می توانید شهادت بدهید. شما چنگیز خان مغول رو ندیده اید، یقینا خوناشامی او در ایران و کناره های جهان رو هم ندیدید، ولی می توانید گواهی بدهید که چنگیز خان شخصی بود دشخیم و خوناشام؟ بله می توانید گواهی بدهید. این گواهی رو از شما می پذیرن؟ بله بله. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شما شجاعت امیرالمومنین رو دیده اید؟ نه. اما کیست که با خبر نباشد؟ تاریخ، تاریخ متواتر گواه شهادت امیرالمومنین است. برخی از امور هست که گرچه ما اون رو به رأی و نظر و دیده و چشم و بصر ندیده ایم، می توانیم شهادت بدهیم، چون به مانند روز واضح است. امام صادق سلام الله علیه فرمود: والله امرنا هذا ابین من هذا الشمس. حقیقت امر ولایت ما و حقانیتش واضح تر از این خورشید آسمان است. آسمان پرستاره نور ماه تو نهفته سر فرو برده به چاه، که اگر ماه هست پس کو روشنی، تو برا از چاه و بنگر ایدنی. کسی که ببیند واقعا سیره اهل بیت علیهم السلام را نمیتواند انکار کند که اینها همان خورشیدهایی هستند که آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود به خود معرف نورانیت خیشند. اشهد و شهادت میدهم، پس این شهادت به معنی این است که با تمام وجودم یافتم، گرچه ندیدم ولی یقینی دارم که اگر هم میدیدم فراتر از اینی که دارم نبود. اشهد و انک جاهدت فی الله در زیارت هر یک از معصومین. حالا چون زیارت اولی یک خطاب به امیر المومنین است، شهادت میدهم که شما یا امیر المومنین با نهایت توان در راه خدا جهد و سعی و تلاشت رو به کار بردی، حق جهاده نه حق جهدک. خیلی ظریف این مطلب. نه در حد توان و طاقت خودت. اگر می فرمود در حد توان خودت تلاش خودت رو کردی، این خیلی عبارت بالا نبود. بله شما جناب عالی سعی خودتون رو کردید، ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، به قدر طاقتت خودتون یک جهادی کردید. خیلی عبارت عجیب است. شهادت میدهم که شما تمام تلاش و جهاد خودتون رو کردید چنان که شایسته و بایسته ی حق بود. بله البته در مقام ادب مع الله و ادب عبودیت شخصی مانند ختمی مرتبت که به کنه معنا عبدالله بود و کسی به مانند او عبودیت نکرد و نمی کند، می گوید ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. اما این از باب ادب مع الله است، نه از باب این که واقعا اون بزرگوار معرفت خدا را نداشت. یا علی ما عرف الله الا انا و الا انت، عارف بالله کما هو حقه، خود پیامبر است و بس. اما در مقام ادب مع الله، بله خود اون وجود مبارک میفرماید ما عبدناک حق عبادته، نه اینکه ما هم بگوییم که بله جناب عالی حق عبادت خدا رو به جا نیاوردید، خودتون فرمودید. اون لازمه ادب مع الله است. مثالش رو عرض بکنم، ما میدانیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها آنچه از او برمی آمد در راه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین و اعلام حقیقت امامت انجام داد که بالاتر از اون نمیشد. شایسته و بایسته مقام امیرالمؤمنین جانفشانی کرد، هم جانش رو داد، هم جنینش رو داد، هم جوانیش رو داد. اگر به ما بگویند میگوییم فراتر از این، برتر از این، بیشتر از این نمیشد و واقعا هم نمیشد. اما خب اون از سر ادب با ولی الله هست که شب آخر میگفت یا ابن عم اجعلنی فی حل، من رو حلال کن، بیش از این از این بر نیامد. اون ادب میبیست. اشهد انک جاهدت فی الله، دقت فرمودید، حق جهاده، آنچنان که شایسته و بایسته یه تلاش در راه خدا بود و جهاد فی الله شما به راستی یا امیرالمومنین انجام دادید، نه حق جهدک، نه در حد توانه، در حدی که شایسته بود حق جهاده. و البته اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنم. روایت طرفه‌ای رو مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه و رضوان، این بزرگ مرد محدث تاریخ تشیع که افسوس قدرش رو ندانستیم و به او جفا کردیم در حق بزرگان اصحاب و رواتمون، ما بسیار جفا کرده ایم، خیلی جفا کرده ایم. شما ببینید که سرآمد ناموران تاریخ و ادبیات و میراث علم و ادب برای ما کیانند؟ دشمنان اهل بیت، مانند عطار، مانند مولوی، مانند غزالی، کسانی که به یقین ناسبی‌اند، ناسبی و دشمن اهل بیتند. و حال اینکه از فضل ابن شازان ها، از کلینی ها، با اینکه ایرانی هن، اینا ایرانی هن، از صدوق ها، از پدر صدوق ها غافلیم و در بزرگ داشت اونها کاری شایان، شایسته و بایسته نکرده ایم. می گذاریم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال در باب خصال هفتگانه روایتی رو نقل کرده از حضرت ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه که آقا فرمودند که حضرت امیر بعد از وقعه نهروان که برگشتن، رأس الجالوت، رأس الجالوت بزرگ یهودیان هر منطقه ای را می گفتن، رأس الجالوتی به خدمت امام آمد، گفت که یا امیرالمؤمنین، شما تکیه بر جای ختم المرسلین زده اید و مدعی هستید که وصی او هستید. گفت بله. گفت اگر دین شما بر حق است و هم نبی شما نبی حقیقت و هم شما صاحب وصیت و امامت، ما در کتب خودمون، کتب انبیاء پیشین داریم که هر نبی، هر وصی پیغمبری بعد از او باید هفت امتحان داده باشد و در ایام معاصرت با پیغمبرش هفت آزمون رو سربلند بیرون آمده باشد. شما اگر واقعا وصی اون پیغمبری، بازگوی که چنین امتحاناتی داده ای 14 امتحان یا نه، اگر داده ای چه بوده و چگونه. فرمودن اگر بگویم به حقیقتش را بگویم اسلام می آوری؟ گفت می آورم. فرمود این حزبنا حتی اقول لک، بلند شو بریم در خلوتی برای تو بگویم. سلام و رضوان خدا بر مالک اشتر نخعی باد. خدمت امیرالمومنین عرض کرد که آقا منتی بگذارید به همین جا بگویید تا ما هم بدانیم این اسرار نهانی تاریخ زندگانی شما را. نشستن در جمع خواص اصحابشان، فرمود که یا اخل یهود، چنین است، من هفت امتحان و آزمون در زمان او دادم و هفت امتحان در بعد از او، اما امتحان اولین من در خانه او بودم و نوجوانی بلکه کودکی، بزرگان بنی عبدالمطلب را به یاری خیش خواست، هیچ کس جوابش را نداد. یوم الانذار، یوم الدار، و انذر عشیرت کل اقربین. من در همان خردسالی برخواستم و گفتم این منم که یار و یاور تو هم. امتحان دوم که 3 سال با او نماز میخواندم، هیچ کس با او نماز نمیخواند. امتحان سوم در لیلت المبید به جای او آنچنان خوابیدم و بلایش را به جانم خریدم. امتحانات زمان حیات پیامبر را گفتم. به تعبیر مرحوم علامه سید محمد رضای موسوی هندی که رحمت و رضوان خدا بر او باد در قصیده کوثریه، یا منکر آیات ابی حسن من بحر فضائله ما لا ينکر ان کنت من جهلک بالایام جهدت فضائل ابی شبر فاسأل بدرا واسأل احدا وسل الاحزاب وسل خیبر من هده سون الشرک. از خیبر و احد و خندق و غزوه های دیگر بپرس که امیر المؤمنین چه کرد. به راستی امیرالمؤمنین از همون آغاز چه کرده است؟ بر سر زبان هاست که امیرالمؤمنین یک شب به جای پیامبر در بستر مرگ و خطر و خوف خوابید و حال این که ماجرای جانفشانی مولا به 3001 شب است. در شعب ابی طالب که از مسعا که تشمیارید بیرون طرف دست راستتون دو تونل هست میرود به طرف منا و عزیزیه، شعب ابی طالب همینجاست. معمولا دوستان اشتباه میکنن یا روحانیان کاروان ها یا مدیران کاروان ها قبرستان المعلا رو نشان میدهند و هجون رو به عنوان شعب ابی طالب. نه، شعب ابی طالب پشت ابو قبیس بوده، همین محله ای که الان دو تونل به طرف عزیزیه و منا میرود و مشات برای پیاده روها برای پیاده ها تعبیه شده. اینجا شعب ابی طالب بوده. میدانیم 3 سال پیامبر اکرم در این شعب در محاصره اقتصادی سختی بودند، بسیار سخت. هر شب ممکن بود که جان جانان پیامبر اکرم در خطر باشد. هر شب جناب ابو طالب جایی رو که پیغمبر در این دره شب خوابیده بودند تغییر میداد، امیرالمومنین رو به جای پیغمبر میخوابند. که اگر خفاش صفتی از اینها که چشم دیدن آفتاب پیامبر رو ندارد شبانه به نامردی و ناجوانمردی از این دره ها پایین آمد و قصد کشتن پیامبر رو داشته باشد، امیرالمومنین کشته بشود. 3365 شب. یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ در اون عنفوان جوانی از همه دار و ندارت بارها، کرده ای در راه حق ایثارها. دار و ندارش چی؟ جانش رو از روز اول گذاشته است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. نه فقط در لیلت المبید بود که میدانید در لیلت المبید خداوند رحمان به جبرئیل و میکائیل نازید به امیرالمومنین، نازید به امیرالمومنین ان الله باها جبرائیل و میکائیل به علی ابن ابی طالب در لیلت المبید که بین اون دو بزرگوار عقد و اخوتی برقرار کرد، بین جبرئیل و میکائیل در عرش. اینه که عقد و اخوت دارید، جان یک کدومتان را میگیرم به اون دیگری میدهم، از این یکی میکاهم به اون دیگری افسون میکنم، کدامتون راضی هستید؟ هیچ کدام، هیچ کدام راضی نشدند. فرمود فنظرا الالعرض، نگاه کنید به عرض، ببینید علی چطور جانش رو در راه برادرش فدا میکند. نازل بشوید بر زمین، شما تا صبح باید محافظ علی باشید. جانفشانی علی را به رخ جبرئیل و میکائیل میکشاند. تنها نه لیلت المبید، فاسأل بدرن واسأل احدن. ظلمی رفته است در حق امیرالمؤمنین که مگو و مپرس در این فیلم الرساله که ساختن چه ظلمی بر امیرالمؤمنین کردن. در بدر چه کرد؟ 70 کشته. من خیلی توصیه میکنم، دیروز از کسی از دوستان میپرسیدم گفت ندیدم نخواندم، خیلی بده. این کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو حتما بگیرید، حتما بخوانید. از معدود کتبی است که من چند بار خواندم، از صحیح من سیرت النبی الاعظم. 70 کشته در بدر مشرکین داشتند. برخی گفته اند 35 نفر مستقلن به دست علی کشته شدند، برخی گفته اند 35 نفر هم به شراکت، نیمی به شراکت نیمی به استقلال به دست امیرالمؤمنین کشته شدند. حتی حریف حمزه را امیرالمؤمنین در نهایت از پای در آورد. در احد چه کرد؟ 11 نفر تهمتنان و یلان قریش را یکی پس از دیگری کشت. طلحه ابن ابی طلحه که به او میگفتن کبش الکتیبه را به اون وحشتناک از بین برد. برادرش علم رو برداشت، برادرش رو که ما مفصل اینها رو در جایی گفتیم تکرار نمی کنیم. و به هر حال در احد او بود، سلام علیکم و رحمت الله، در احد او بود که لشکر دشمن رو به هزیمت داد و مسلمانان بودند که در پی غنیمت جنگ برده را دو مرتبه باختند و وقتی جان پیامبر را در خطر انداختند این امیرالمؤمنین بود که پیامبر را نجات داد. بلا شک مرحوم استاد علامه سید میگم مرحوم خدای حفظش کند و بر طول عمرش بیفزاید استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در اصحیح اثبات میکند که همه فرار کردند، همه فرار کردند، دو نفر ماندند، یک ابو دجانه انصاری کشته شد، دو یک خانمی که پیامبرای پرستاری آمده بود و زخم بندی او نیزه برداشت از پیامبر دفاع بکند که پیامبر فرمود یا ام فلان شجاعت تو از عمر و ابوبکر بیشتر است که مرا گذاشتند و رفتند. و اما این امیرالمؤمنین بود که پیامبر در اون وضع زخمی شدن، دندان مبارکشون خونالود، دهانشون خونالود، این زنجیرهای خود به گوشت صورت پیامبر فرو رفته بود، به پشت افتادن در میانه گودالی که شخص یهودی کنده بود، کتیبه های 50 نفری می آمدن پیامبر رو بکشن، امیر المؤمنین بود و پیامبر مثل پروانه می چرخید، از هر طرف که می آمدن می فرمود علی جان از چپ به چپ می چرخید، علی از راست به راست می چرخید، اونقدر چرخید و جنگید که شمشیر امیر المؤمنین شکست. یا رسول الله شمشیر ذوالفقار رو بهش داد. اونقدر جنگید که در زیارت ششم امیرالمؤمنین در نجف میخوانید السلام علیک یا مبید الکتائب، سلام بر تو ای نابود کننده گروهانهای 50 نفری که در احد حمله میکردند که جان پیغمبر بستانند، تو سپر بودی و البته این بدین آسانی نبود، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، 50 نفر ولو بر سر شیری بریزن به هر حال ضربتی هم بر پیکر او میخورد. اشهد انک جاهدت فی الله، 92 زخم بر بدن امیرالمؤمنین خورد، زخم هایی که بعد که وارد مدینه شدند تمام بدن چاک شاک بود، فاطمه زهرا میگریستند، حصیرها رو آتش میزدند، این شکاف ها رو باز میکرد، حصیر داغ رو لای اینها میگذاشت تا بسوزه و خون نیاد. هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه، هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. و اونقدر عجیب که شبی روایتی دیدم به راستی خودم خیلی گریستم که دو نفر از این خانمهایی که زخمی های جنگ ها رو میبستن آمدن خدمت پیامبر به گریه کردن. چی گریه میکنید؟ گفتن بدن علی اونقدر زخم است یا رسول الله که اشک ما رو در آورده، ولی به خاطر اینکه شما ناراحت نشید حاضر نیست ناله بکنه، حاضر نیست بگه آخ. و پیامبر افتادن در اون وضع، در اون وضع پیامبر افتاده، اونقدر از پیامبر مردانه و مستانه، همه این تعبیرها غلط است، حیدرانه دفاع کرد که جبرئیل حتی به نقل سنیان بر پیامبر فرود آمد در همون گودال. عرض کرد یا رسول الله این چه مواساتی است؟ مواسات رو هرچه فکر کردم به هیچ چیزی نمیتوانیم ترجمه بکنیم به پارسی مگر جانفشانی. این چه مواساتی است از جان مایه گذاشتن که علی امروز در راه شما به خرج میدهد؟ در اون حال پیغمبر خندید، فرمود جبرئیل تعجب میکنی؟ علی منی و انا من، من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر تو بدن. وزیر بغلهای پیامبر رو گرفت، دشمن رو تارمار کرده، با یک دست حائل پیغمبر کرد، با یک دست شمشیر میزند، پیامبر رو آورد بالا، آورد بالا، آورد بالا و در دامنه احد در سرپناهی نگه داشت. دشمن هم به هزیمت و فرار رفتن از دست این شیر خدا. دقت کنید پیامبر چه کرد. تا نشستن در اون بهبوه که همه فرار کردن، اونقدر اون صحنه عجیب بود که بنا نیست از اول خلقت تا به آخر گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، بنا نیست که آوای جبرئیل را جز محرمان خلوت انس حق یعنی انبیا بشنوند، بنا نیست صدای ملکوتی او در عالم ملک باشد، ولی چنان جبرئیل به وجد آمد که بر بالای احد پرواز کرد. همه نوشتند که گفت لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
سانیال هم نوشته. شیر یزدان شاه مردان، حیدر دلدل سوار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جبرئیل رو به وجد آورد. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. در اونجا گفتن به او که ناد علیان مظهر العجائب، تجده اونن لکه فی النوائب. حالا آورده پیامبر رو نشونده، شما ببینید در اوضاعی که همه فرار کردن، خود این جمله جبرئیل لالای نفی جنسه. هیچ جوان مردی نبود که از جان پیغمبر دفاع کند مگر علی، هیچ شمشیری نبود که جان پیغمبر را نجات بدهد مگر ذوالفقار علی. لالای نفی جنسه، یعنی هیچ نماند و هیچ کس نبود. توی اون لحظه آوردن نشوندن 92 زخم بر بدنش خورده، حتی صورت امیرالمومنین چاک چاک شده بود، تا با آخر عمر ردهای شمشیر روی صورت امیرالمومنین. توی اون اوضاع تمام بدن خودش غرق خون، پیامبر نازش گل کرده، علی جان بله آب میخواد. نگفت آقا هنوز دشمن نرفته، هنوز جان شما در خطره، من که میبینید به چه وضعی هستم، الان موقع آب خواستنه. حالا چند لحظه تعمل کنید، آب میخوام. آب چشم یا رسول الله، رفت توی اون بوبوه، هنوز دشمن توی میدان، رفت از یه جایی سپرش رو پر آب کرد، آورد آب رو داد خدمت یا رسول الله. آب بو کشیدن، فرمود این آب بدبویه، نمیخوام، برو یک آب خوشبو بیار. شما را به خدا قسم، خاتم النبیین، شخصی است که توی معرکه‌ای که می‌بیند چه خبره، می‌بیند چه خبره، بگین آب خوشبوی یا بدبوی، اینجا جای همچین نازاست، می‌خواهد به تاریخ بگوید علی کیست، که زمانی که همه من رو رها کردن ولو کشته بشم، رفتن من ناز می‌کردم برای علی که این آب خوشبوی بدبوی چجوریه. او میرفت آب بدبوس چشم ریخت و مرتبه رفت آب خوشبو آورد. اشهد انک جاهدت فی الله، نه حق جهدک، حق جهاده، و تنها نه احد، شما ببینید امیرالمومنین چه کرده است در غزوه خندق، کار رو در گستاخی امر ابن عبدود به جایی رسوند که نیزش رو آمد فرو کرد در خیمه پیغمبر، از خندق رد شده، هرچی من مبارز میزند کسی جواب نمیده، به حدی گستاخی کرد که گفت ولقد به حد من الندا به جمع کم هل من مبارز، جلوم گرفت از بس گفتم یه مرد بلند شه با من به جنگه، یه مرد در بین شما نیست، میگفتید بهشت بهشت را بفرستمتون به بهشت، برای این که غیرت مسلمانان رو تحریک کند نیزش رو آمد در خیمه فرماندهی پیغمبر فرو کرد. دیگه چه بالاتر از این نیست کسی. هر مرتبه که میگفت این جوان امیر المؤمنین بلند شد، انا یا رسول الله، فرمود بنشیدن اینجا تا سیه روی شود هر که در اون خش باشد، بنشین ببینیم بقیه چه میکنن. و قرآن از بقیه میگوید که قلوب اونها از ترس گویا به هنجرشون رسیده بود، به پیغمبر میگفتن اجازه بده بریم از زن و بچه‌مون خبر بگیریم، که ان بیوتنا لعوره، زن و بچه ما بی‌پناهن. قرآن میفرماید اونها دروغ میگفتن، میخواستن فرار بکنن، چشماتون از وحشت در حدقه میچرخید، قلبهای شما به هنجر رسیده بود، اما خدا چه کرد؟ و کف الله القتال المؤمنین، امام صادق فرمود به علی علیه السلام انا یا رسول الله، میفرمود بنشین. مرتبه سوم گفت انا یا رسول الله، فرمود بیا جلو. عمامشون رو به سر علی بستن، گریستن، فرمود خدایا عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب را احد از بدر از من گرفتی، حمزه رو احد از من گرفتی، خدایا دار و ندار من علیست، علی را برای من نگهدار، علی جان یا علی. و وقتی وارد میدان شد فرمود امروز تمام کفر در مقابل تمام ایمان ایستاده است. یه چیزی بگم براتون سخت بیاد، امیرالمومنین افضل از فاطمه زهرا، به ما نیامده بگیم کدوم افضلن کدوم یکی نیستن. آیا امیرالمومنین از فاطمه زهرا کمتر است؟ اینو که میتوانیم بگوییم که نه. آیا داریم که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ نه این که زهرا غضبناک می شود به غضب الهی، خود زهرا ملاک غضب و رضای الهی است. درسته این حرف یا نیست؟ سنی و شیعه نقل کردن. یعنی فاطمه زهرا در محک بودن، در میزان بودن، در تراز بودن، در معصوم بودن به جای رسیده است که ان الله یغضب لغضب فاطمه. نه تنها غضب برای خدا نمی کند، او که غضب کرد بدانید غضب الهی است. او که راضی بود بدانید خدا راضی است. جلب خوشنودی او امید ماست. گر رضا شد فاطمه، حق هم رضاست. چرندی رو جلال الدین بلخی رومی گفته، آوازه عرض می شود که دهان ما هم شده، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست شاف، او خدو انداخ بر رویی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه، او خدو انداخ بر روی علی افتخار هر نبی و هر وصی. شنیدید مولوی گفته، همم نقل میکنه که بله امیرالمومنین وقتی بر امر غالب شدن نشستن روی سینش، آب دهان انداخت به صورت امیرالمومنین و شتم مادر امیرالمومنین رو کرد، دیدن علی بلند شد یک چند دوری زد، بعد آمد نشست سرش رو برید. گفتن چرا آقا یک دوری زدید؟ گفت وقتی به مادرم ناسزا گفت آب دهان انداخت، غضب کردم برای نفسم، بلند شدم غضبم رو برای نفسم بخوابانم و فقط برای خدا او را بکشم. از علی آموز اخلاص عمل. این درسته؟ درسته؟ علی ابن ابی طالب اگر پلک بر هم زدنی ثانیه این لحظه‌ای برای غیر خدا غضب کند که به شرک افعالی دوچار شده، نمیتوانید بگید لم یشرک بالله طرفت عین ابدا، از میزان معصومیت ولو این یک ثانیه ترازش خارج شده. درسته یا نه؟ میگن آقا ما ساعتی رو اختراع کردیم تا 100 سال دیگر در هر 100 سال یک ثانیه اشتباه میکند. درسته. خدا میگوید معصومی رو خلق کرده، اما مانند علی که در ذروه اولیاست، هیچگاه برای خود غیر خدا نه غضب میکند نه نیتش تغییر میکند. اون علی ابن ابی طالبی که بخواد برای غیر خدا غضب بکنه، بعد مجبور بشه یک چند دور دور میدون دور بزنه تا غضبش رو برای غیر خدا چی کند، به خواباند، علی ما نیست. آقای مولوی تو به تاریکی علی را دیده ای، ناجرم غیری بر او بگزیده ای. شعر خودتو به خود تحمیل بدم. تو به تاریکی علی را دیده ای، ناجرم غیری بر او بگزیده ای. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. کجا امیرالمومنین برای خیر خدا غضب میکنه؟ بعد چی گفته این رو؟ مدرکش رو بیارید. مدرکش نیست، من درس میکنم خدمتشو. مدرکش نیست مگر این که طبری مرسلا از حذیفه نقل کرده. حدیث مرسل یعنی حدیث بدون سند، از طریق اهل بیت ابدا نقل نشده چون این چیزی. از طریق اهل بیت به سند از اهل بیت نقل نشده. طبری نقل کرده که طبری کسی است که مرحوم علامه امینی در القدیر بخشی دارن به نام جنایت و طبری فی تاریخ، که طبری چه جنایت هایی در تاریخ اسلام نشان داده از خودش. یک جنایتش رو به شما عرض بکنم. طبری حجة الوداع رو می نویسد. پیامبر از مکه حرکت کرد، در فلانجا واستاد، در فلانجا خیمه زد، کدوم زنش اون شب همراهش بود، از خیمه آمد بیرون، کی رو دستش آب ریخ، کی وضو آب آورد برای وضوی پیغمبر، نمازش رو چجوری خواد، کیا پشت سرش بودن، همه رو دقیق نوشته. تا به مکه حجۃ الوداع تمام شد، برگشتش رو هم باید به همین دقت بنویسد. یا میگه پیغمبر از فلان روز از مکه خارج شد، فلان روز وارد مدینه شد. ای این وسط چی شد؟ چون قدیر هست نباید چیزی بگی. این یک جنایت طبری به تاریخ. این حدیث از جهت سند ضعیف است، از جهت اعتقادی با اعتقاد ما نمی‌سازد. ما مگر معتقد نیستیم که غضب می‌کند خدا به غضب زهرا؟ امیرالمومنین کمترن از فاطمه زهرا. اتفاقا که بنده حتی در کتب سنیان روایتی دیدم که ان الله یغضب لغضب
علی.
اونها به مقامی رسیدند که نحنو اوعیت و مشیت الله، ما یشاؤون الا ان یشاء الله، خواستشون خواست خداست، از خود هوایی ندارن، از خود نفسی ندارن، از خود غضبی ندارن، غضب میکنن لله، چنان که فاطمه زهرا غضب کرد. غضب اونها غضب خداست، رضای اونها رضای خداست، نه اینکه غضب بکند برای خدا بعد بلند شه چند دور بزنه، هیچ زور بزنه که غضبش رو بخواباند بعد بنشینه. تو به تاریکی علی را دیده ای. چه دروغ هایی بر امیرالمومنین بستن. یا اون آقا روایت نقل می کند که بله امیرالمومنین تشو بردن خانه یتیم هایی، بعد آرد رو دادن که زن گفتن تو بچه هات رو نگه دار، رفتن تنور رو گرم کردن، صورتشون رو روی تنور گرفتن و گفتن ذق یا علی، بچش این آتش رو که تو در حق ایتام و بیوه زنان کوتاهی کردی و زیعت، واژه‌اش اینه زیعت. امیرالمومنین ضایع میکند حق رو، این که خلاف عصمته. بعد اگر واقعا یک کسی حق یک یتیمی را ضایع کرده باشد یا به یک بیوه زنی نرسیده باشد به عنوان حاکم و مسلمین، یک تنور روشن کنه بره صورتشو بگیره اون رو داغ بشه، واقعا جبران میشه؟ واقعا جبران میشه؟ این جبرانشه که امیرالمومنین چنین کاری بکند؟ این است که اهل بیت به ما فرمودند که باید حتی روایات فضیلت اهل بیت را از خودشون بگیرید، چون بسیار زیرک بودند برخی از این نور ستیزان، به لسان تعریف و تمجید آمدند روایتی رو نقل کنند که در حقیقت زیرا به عصمت و علم و حکمت و تقوای اهل بیت رو بزنند. الغرض وقتی هم که فرمود الله اکبر، فرمود که پیامبر اکرم تمام ایمان بر تمام کفر پیروز شد، والله قتله علی، هنوز گرد و خاک از چیزی مردم نمیبینند. فرمود علی کشت عمرو را، و بعد فرمود لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فاسأل بدرا واسأل احدا وسل الاحزاب، هزم الاحزاب وحده به علی علیه السلام. عمرو کشت، پسر عمرو کشت، دو نفر دیگر هم که به همراه اونها آمده بودن کشت، و حنین رو ببینید، متاسفانه از حنین خیلی کم گفته شده که امیرالمومنین در حنین چه کرد. لشکر پیامبر 2000 نفر، 10000 نفر هم. مکه رو فتح کردن، 2000 نفر طلقا مثلا مسلمان شدن، به همراه پیامبر راه افتادن، به قبیله هوازن یورش بردن که اونها رو مسلمان کنن یا فتح بکنن. یک صبحگاهانی وارد دره حنین و هوازن که شدن، هنوز آفتاب نزده بود، تا برن به اونها برسن اینها از قبل آماده بودن، شروع کردن از دو طرف دره به تیرباران کردن لشکر پیامبر. همه مورخین سنی و شیعه و هر مورخ اسلامی نوشتن همه فرار کردن الا 6 نفر. 12000 جمعیت لشکر پیامبر فرار کردند. به گونه ای فرار می کردند که ابو سفیان نو مسلمان به نام اسلام آورده و به ظاهر می خندید، می گفت اینجوری که اینها هم فرار می کنند تا کنار دریای سرخ خواهند رفت. به این شتاب همه نوشتند که 6 نفر ماندند به همراه پیامبر. عده ای از بنی هاشم، عباس بود و برخی از پسران عباس و پسر عموزادگان حضرت که کنار شتر حضرت ایستادند و شتر رو نشاندند و خودشون هم نمی جنگیدند. در اون بهبوه عباس خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله، یعنی علی هم فرار کرد؟ فرمود ساکت باش عباس، نگاه کن دل لشکر دشمن رو. گفت نگاه کردم دیدم علی به چپ و راست می چرخد، یک تنه. جرول که تهمتن اونها رو بود عجیب کش، جرولی بوده سرفرمانده اونها که به جای شمشیر و نیزه یک نیزهی به دستش بوده 10 متر سنگین آهنین، روی اون هم پرچمش بوده، هر کی از جلو می آمده از اونقدر قلدر بوده که همینو می کوبیده توی سرش تمام می شد. امیرالمومنین به هوا پرید، خودش رو دونیم کرد روی اسبش. جنگ مغلوبه را امیرالمومنین برد، کسی نمیگوید. هم از مظلومیت های امیرالمومنین است. در خیبر چه کرد میدانید، میدانید به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، اگه بخوام برم توی حماسه های امیرالمومنین دیگه طاقت از دستم میره، معلوم نیست که صحبت بکنم. ابوبکر رو فرستاد کاری از پیش نبرد، عمر رو فرستاد کاری از پیش نبرد که برگشته بود دیگران رو هم میترسانید که آقا بگذر از این بیت قصد، این قبیله قمص به این سر به افلاک کشیدگی و ستبری را کی میتواند فتح بکند با این فارس یلیلی که اینها دارند و یل و تهمتنی که دارند در خیبر. پیامبر فرمود همچنان که میدانید لآتین الرای غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یدی، فردا صبحگاهان پرچم را به دست کسی میدهم که از صمیم دل به پیامبر و رسولش و خدا عشق میورزد و خدا و رسولش از صمیم دل او را دوست دارد. کرار است، مکرر یورش میبرد، فرار نیست به مانند شما به عزیمت بیاید. خدا خیبر رو برای من به دست او فتح خواهد کرد. سعد بن ابی وقاص گفت تا صبح از شوق نمیخوابیدیم، چون مطمئن بودیم علی مریض است و در بستر افتاده، لابد کسی از ما کسانی. صبح که شد فرمود ادعولی اخی علیه، داداشم علی رو بیارید. آقا مریض توان حرکت ندارد، فرمود بیاریدش. بدن علی رو بر روی استری انداختن، اونقدر به تب میسوخ که بی‌حس بود، آوردن در مقابل پیامبر گذاشتن، سر علیش رو به دامن گرفت، از آب دهان مبارک خودش به چشمهای پررمد آماس کرده امیرالمومنین مالید، چشمهای شهلاش باز شد گویا هیچ نبوده است. فرمود خدایا علی را از سرد و گرم روزگار نگه دار. امیرالمومنین فرمود از اون لحظه هیچگاه سرما و گرما در من اثر نمی کرد. در روزهای گرم تابستان عراق می آمد با لباس پشمینه بیرون، در روزهای سرد زمستان عراق با یک لاپی راهن. می گفتن ابن ابی طالب اینجا حجاز نیست، سرما می خورید. می فرمود از اون روز که پیامبر اون دعا کرده است، سرما و گرما در من سر نمی کند. بلند شد فرمود یا علی شمشیر رو بگیر. یا رسول الله مثل گلوله آتشین بروم یا اول اونها رو دعوت کنم به اسلام؟ فرمود نه، لئن یهدی الله بک رجلا لکان خیرا لک مما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه. یک نفر رو خدا توسط تو هدایت کند بهتر از آنچه خورشید بر او میتابد. نوجوانان و جوانانی که در این محفل هستید، عمرتون رو صرف هدایتگری خلق بکنید. والله هیچ تجارتی بالاتر از این نیست. تجارتا لن تبور. خدای رحمت کند مرحوم علامه سید محمد کاظم قزوینی رحمت الله علیه، صاحب کتاب فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، المهدی من المهد الى الظهور، صاحب کتاب الموسوعه للامام الصادق 40 جلد. یک چیزی از احوالات این بزرگوار شنیدم بهتم زد که چه مردانی بودند، چه همتهایی داشتند. کسی از نزدیکان ایشان میگفت زمانی که آقا در کربلا بود 40 سال قبل جوان بود و یک طلبه جوان، کره زمین رو میگذاشت جلوش، الله اکبر، کره جغرافی ماکت زمین میچرخان، چشماش رو میبست، صلوات میفرستاد، دستش رو میگذاشت مثل استخاره، فال میزد، هر جا که میامد ولو دل اقیانوس میرفت برای تبلیغ. یه مرد به همین کار رو میکند، میچرخانه، دستش رو میگذاره، شمال غرب آفریقا میاد، تونس اومده، هیچ کیرم اونجا نداشت، میگه زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، ما اختیار خود را تسلیم دوست کردیم، باید این کارو بکنم، تصمیم گرفتم. بلند میشه با اون اوضاع اون زمان بلیط میگیره، میره فرودگاه، اونجا تاکسی، هیچی هم نداشته. من گشتم دیوانه، توکلت علی الله، انی ذاهب الی ربی سیهدین، برای خدا میرم. خدا هم عرض میشود که تو پای به ره در نه و هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت. میره اونجا، از قبل از این که بره از عراق به گوشه و کنار دنیا با بضاعت مالی کمی که داشته، همینجوری کتاب در راجب تشیع و نهج البلاغه میفرستاده، همینجوری کتاب میفرستاده، دقت میفرمایید، کتاب میفرستاده به این ور اون ور دنیا. خودشون فرموده بودن که فرودگاه پیاده شدن، به تاکسی گفتم منو ببر مرکز شهر پیاده کن. پیادم کرد، حالا کجا برم؟ راه افتادم میانه بازار. خب قیافه من یک قیافه عجیب و غریبیه برای اونها، برای شمال غرب آفریقا. این یال و کوپال و عمامه و این وضع و این لباس و این فرم لباس پوشیدن، همه تعجب که منو نگاه میکردن. یک کسی اومد جلو از من پرسید که من الرجل، شما کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ آمدنت بهر چه بود؟ به کجا میروی؟ گفتم من سید محمد کاظم قزوینی هستم. گفت بالله انت سید محمد کاظم قزوینی؟ گفتم نه. گفت تو را به خدا تو سید محمد کاظم قزوینی؟ گفتم بله. منو گرفت در آغوشش، غرق بوسم کرد. شما کی هستی؟ گفت از اون کتابایی که فرستاده یکیش دست من رسیده، من شیعه شده. خوب جای آمدی، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. ایشون میره اونجا حسینیه تشکیل میده. الان یک عده شیعیان بسیار پا به قرص و محکم ما در شمال غرب افریقا داریم. حاصل زحمت کیان؟ حاصل زحمت این بزرگ مرد. تجارتن لن تبور. خدا رحمت کنه، دوستی ما داشتیم، اکثر شما میشناختی، در سانحه ای از دنیا رفت. خدا رحمتش کنه. من مکرر او رو خواب دیدم، فراوان. بعد از مرگش هم دوست با وفایی بوده، ولی یک کسی از رفقا خوابی دیده بود، خیلی جالب. میگفت خواب دیدم ایشون رو نشسته روی یک صندلی. گفتم آقای فلانی حالتون خوبه؟ گفت بله میبینی که مثلا خوبم. گفتم چه خبر؟ گفت یادت من روی منبر میگفتم که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم و از راه بماندیم و به مقصد نرسیدیم. میخواندم سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم. گفتم بله یادمه. سه مرتبه گفت ولی من خوب تجارت کردم، خوب تجارت کردم، خوب تجارت کردم. 30 سالش بود. یک حدیث امام صادق رو بتوانید به نسل بعدی برسانید، براتون از دریا دریا. اگر معتقدید به صدق این حدیث که پیامبر فرمود یا علی لئن یهدی الله بکر رجلا، یک نفر رو خدا توسط تو هدایت کنه، خدا میداند. من رفتم به حضرت رضا، گفتم آقا تیجانی یک سنی زاده وهابی بود، شما توفیق بهش دادید این همه انسان رو هدایت کرد، شما دادید. خب گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. او که سنی زده وهابی بوده، مادرش سنی بوده، پدرش وهابی بوده، من از کودکی عاشقت بودم، چرا به من این توفیق رو نمیدید؟ اگه شما قراره بدید بدید، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. عمرتون رو، جوانهایی که هنوز مثلا تا 25 سال وقت دارید، عمرتون رو صرف فقاهت کنید. تا نگردی آشنا از این پرده رمزی نشنوی. اول باید خودتون دارا بشید بعد بتوانید بدید. اول باید خودتون بسوزید بعد بتوانید. به به چقدر خوب گفته. یا علی دیده به دیدار رخت دوختم. چی گفت؟ دیده به دیدار رخت دوختم، با نگهی سوختن آموختم، سوختم و ساختم و سوختم، سوختم و نور برافروختم. مست تولای تو امیا علی، خاک کف پای تو امیا علی. باید دیده به دیدار رخت، به حکمت، به مواعظت، به فقاهتت، به نهج البلاغت باید بدوزم تا سوختن آموختم. امینی میتوانست اون نور رو بیافروزد، نه من و شما. و شما میتوانید، جوانید، می توانید برید از امام رضا بگیرید. به خدا آقاسم امام رضا چه کرامت ها دارد، چه چیزهایی می دهد. توفیق ز سلطان خراسان به طلب، از خدا بخواهید علم هدایت مردم رو به دست شما بده. امروز زمانیست که فوق العاده می شود کار کرد، فوق العاده می شود کار کرد. با این وسایل ارتباطی رسانه‌ای که در دنیا هست، از اینترنت، از ماهواره، از امور چنین چنان، خیلی کارها برای تشیع می شود کرد. هیچ حد و مرزی نمی شناسد. خدا می داند اگر یک مجالی باشه به شما عرض می کنم چقدر می شود کار کرد. چقدر مردمان تشنند، تشنه یک کلام امیرالمومنین. چقدر کسانی هستند که با یک جمله امیرالمومنین عوض میشن، راه پیدا میکنن به سوی نور و چشمه نور امیرالمومنین. بعد اگر شما حامل این نور بودید، سرفراز پیش فاطمه زهرایید. حیف از آقایان جوانها، کسانی که به شما میگن برید به بازار، جنایت بر شما میکنن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، نمیدانن عمر شما چقدر ارزش داره، نمیدانن چقدر شیعه غریب و بیکسه. سخنران مذهبی نداریم، مبلغ مذهبی نداریم، فقیه کم داریم، مسئله گو کم داریم. ما 250 میلیون جمعیت شیعه داریم در دنیا، چند تا مبلغ مذهبی کارآمد داریم؟ نداریم. واجب عینی است از وجوب کفایی گذشته، بیایید جوانیتون رو به پای حجت ابن الحسن بریزید، وقف امام زمان کنید، وقف فقاهت بکنید. برای برخی از عزیزان عرض کردم 12 روز قبل از مشهد می آمدیم در خدمت حضرت آیت الله سیدان، می آمدیم به من فرمودن برنامه تون اصفهان چیه؟ گفتم این چنین این آه. بعد گفتم آقا من با کسی از دوستان مبلغ صحبت می کردم، به من افتخار می کرد که من 20 سال شبها به جز یک منبر نرفتم. با یک تبختری می گفت، یعنی تکبری که مثلا خیلی مقیدم به سخنرانیم که پرمطلب باشد، لذا شبی یک منبر. من به او گفتم که این مطالبی رو که روی منبر ما میگوییم، اینها مطالعه 2 ساعت 3 ساعت قبل ما نیست، این مطالبی است که باید برای ما هضم شده باشد، در روح ما جا گرفته باشه، باید سالها قبل پنبش رو زده باشیم و برای خودمون حلاجی کرده باشیم. تو هم میدانی، من هم میدانم که مطالبی رو که امشب میگوییم مطالعات 15 سال قبل ماست که با خون ما عجین شده، الفباییست که سالها قبل آموختیم. اما من غنیمت میدانم ولو یک یا حسین بیشتر بگم، به گوش یک نفر بیشتر کلام حقانیت و مظلومیت اهل بیت رو برسانم. با آقای سیدان عرض میکردم آقا من واقعا غنیمت میدانم، بلکه در یکی از این مجالس فاطمه زهرا یک گوشه چشمی بکنن، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی است که جبرئیل و میکائیل باید از او اذن و اجازت بطلبند که به محضرشون مشرف بشوند. اما بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. بزم عزای حسین که آمد ممکن است فاطمه زهرا هم باشد. کی حالا تو فرودگاه داریم ساکامونو میگیریم فرودگاه؟ تا این رو گفتم دیدم آقا شروع کردن به گریه کردن. چی شده؟ فرمودن فلانی این رو که گفتی بذار بهت بگم درسته. گفتم چطور؟ فرمودن من خودم یک مرتبه روی منبر بودم، مجلس مردانه بود، رد انحراف مطلبی از مطالب شریعتی رو میگفتم، به شدت هم برافروخته بودم، با جوش و خروش میگفتم. در بیداری به جدم قسم دیدم یک اتاقی از بلور زده شد، فاطمه زهرا توی اتاق نشستن، به من نگاه میکنن، لبخند میزنن به عنوان تایید. جوانها اگر عمرتون رو نوکری امام عصر بکنید، از هزاران نفر طعنه بشنوید، به خاطر یک چنین لحظه میارزد. برید جوانیتون رو صرف فقاهت بکنید. کسانی که میگن بیا برو تاجر بشو، دنیا چو سرابیست، آن هم چو سراب، وقتی به ثروت رسیدید میفهمید چقدر پوچه. یکی از بزرگترین میلیاردرهای خیر متدین امام حسینی مذهبی اهل دین رفیق منه، رفیق صمیمی منه، میلیاردها تا به حال در راه خدا و پیغمبر خرج کرده. شبی نشسته بودم مشهد، منبر رفته بودم این اصفهان، یعنی پای منبر من کنار منبر نشسته بود، منبر تمام شد گفت فلانی، چند شب پیش ژاپن بودم یه چند تا شعر توی هتل نوشتم برای خودم، میشه اینا رو یه لطفی بکنی قافیه هاش و وزنش رو تصحیح بکنی؟ گفتم بله بده. من اومدم خونه دیدم ای توی هتل بوده در ژاپن، کسی که تا حالا میلیارد خرج کرده در راه اهل بیت، خبر دارم که عرض میکنم میلیارد خرج کرده راه راجب اهل بیت، دیدم نوشته توی هتل در ژاپن در خلوت خودش، خدایا من سگی شده ام نگهبان پولها، با اینکه پولش برکت داشته برای اهل بیت کار کرد. نمیخوام توهین بکنم، اگر خیرین متمول متدین شیعه نبودن بسیاری از کارها انجام نمیشد، ولی قابل قیاس نیست. شیعه خیلی غریبه الان، خیلی بیکسی الان. دست ها خالی است، فکر ها خالی است. فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا لکان خیرا لک مما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه. خورشید به کجاها میتابد؟ به چه دامنه ی گسترشی میتابد؟ تصورش رو بکن، همه اونها رو طلا و نقره فرض بکن، همه طلا و نقره باشد، یک نفر را هدایت کنی برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. یک نفر را. شدنیست؟ بله بله شدنیست. خیلی هم راحته. اگر از فاطمه زهرا بخواید راحته. اگر بیبی مقدر کنن که اینم یک دستکی داشته باشد عده‌ای رو که ما مقدر کرده ایم، این بکشانه میشود. بله انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا به ید من یشا. امیرالمومنین تشریف بردن مرحب خیبری، آمده به میدان حضرت، یک قلدریست که روی سرش یک سنگ سمنی گذاشته، یعنی 10 کیلویی روی خود با تناب بسته به سرش، یعنی من چنین قلدری هستم. یک جوان دید آمده به میدانش. جوان کیه؟ انا الذی سمتنی امی. او میگفتش که انی انا المر قد علمت خیبر انی مرحبو شاک صلاح بطلون مجربو. خیبر میدانند من مرحبم، شاک سلاح، سلاح برکشیدم، بطلم، پهلوانم، مجربو، جنگ آزمودم، تجربه ها دارم. تا گفت امیرالمومنین، فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره. منم همون کسی که مادرم شیر من رو نامیده. در رفت. یهودی ها گفته چرا در رفتی؟ گفت دیشب خواب میدیدم یک شیری منو پاره پاره میکند. این عموست، این عموست. گفتن بابا خواب دیدی خیره، برگردی دختران خیبر و یهود چی میگن؟ بعد از جلو یک جوونی در رفتی، خامش کردن. برگشت امیرالمومنین هم کاری نکردن، سربتی زدن به سرش، اون سنگه رو بریدن، خودش رو بریدن، تا فک شمشیر رو آوردن، بعدم فک شمشیر رو کشیدن. بعد هم کند در خیبر را، یا قول الباب التي انهزها. روی ذریح امیرالمومنین نوشته بود آیه اسد مهدی، انهزها اجزت اکفو اربعون و اربعون واسأل بدرن واسأل اهدن. 7 امتحان قبل از پیامبر دادم، 7 امتحان بعد از پیامبر دادم. 7 امتحانت بعد از پیامبر چه بود؟ گفت امتحانات سخت که میدانی چه بود. کی آمده این یهودی میپرسد؟ بعد از جنگ نهروان. یک به یک گفت ماجرای سخت ایام سقیفه رو، گفت ماجرای کشته شدن فاطمه زهرا را و صبر بر اون مصیبت را، گفت ماجرای این که 25 سال در خانه نشستم، صبر کردم، استخوانم در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو، هیچ کس بر یاریم دستی نبرد، صبر کردم. بعد از 25 سال که کار رو به من سپردن، ناکسین بلند شدن، قاستین بلند شدن، اینک هم که دیدی مارقین. این هم 7 امتحانی که بعد از پیامبر دادم. یکی دیگر هم باقی مانده است. یهودی سوال کرد که اون یکی دیگر چیز؟ فرمود در همین مسجد این محاسن من از سرم خوناب خواهد شد و خذاب. مالک اشتر گریز، حتی خود اون یهودی گریز، گفت اشهد الله اله الا الله. این امتحانات رو دادن. یکی از بزرگترین جهادهایی که امیرالمومنین کرده این بوده در راه اسلام. ببینید چقدر سخته. بنده و شما اگر در یک مجموعه بودیم، تا ما در اون مجموعه بودیم میگوییم بهترین مجموعه است، بهترین خیریه است، بهترین دانشگاه است، بهترین مدرسه است، بهترین حوزه است. اگر در حق ما ظلم و ستم می‌کردن، ما رو انداختن بیرون، فردا آمدن گفتن آقا همچین مشکلی پیش اومده، میگیم خب خود کرده را تدبیر نیست، خودت کردی که لعنت بر خودت باد. آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش گول بیابان شود. به من چه دنگتون نن بخوره تو سرتون، مستحقید، قد ندانستید مستحقید. آقا تو بیا کمک کن، برو پی کارت، من میام شما رو کمک بکنم، شما در حق من این جفا رو کردید. شما را به خدا زن و مرد، اگر در یک کوچه بیاد یک کسی به ناموستون یک تو بگه، یک تو بگه، هیچی نگه، یک داد بزنه های، یک توهین همینجوری بکن، فردا صبحش بیاد در خونه شما بگه گرفتارم، میگه برو برو مردک، برو خجالت بکش، دیروز حرمت زن من، ناموس من رو نگه نداشتی، آنی در خونه من مشکل داری. السلام علیکه یا اول مظلوم. با ناموس امیرالمومنین چه کردن؟ چه کردن؟ اونقدر بهت بگم کاری کردن که امیرالمؤمنین از خدا تقاضای مرگ می کرد. نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش با نفسی که می کشم جونم در بیاد. می گفت زهرا اگر من بر تو گریه می کنم می دانی گریم برای چیز؟ ابکی مخافت انت طول حیاتی، می ترسم بعد از تو عمر علی طولانی بشه، خدا مرگم رو برسون. ای روشنی شمع جهان افروزم، رفتی و زرفتن تو من می سوزم. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می سوزم. کاری کردن که سرش رو گذاشته بود روی قبر زهرا، گل گرده بود قبر زهرا رو. می گفت زهرا اگر شماتت دشمن نبود تا ابد سرم رو بر نمی داشتم از این خاک. کیو گرفتن از علی؟ هستیش رو، بگم ناموسش، بگم زنش، بگم مادرهای بچه های قدری مقدش، همه چیزش رو گرفتن. کاری کردن که سر قبر زهرا میگفت لقد قل صبری عن صفیتک یا رسول الله، صبرم تموم شده یا رسول الله، چه کنم؟ همین بی ناموس های لامذهب ظالم قاتل زهرا فرداها آمدن که یا علی کارمون گیر کرده در حکومتمون، در مدیریتمون. چی گفت؟ نگفت برید ببینید زهرای من رو از من گرفتید، خودتون تکیه بر جای من زدید، امروز درماندید، آمدید از من راه می جویید. اینو گفت نه، علیست علیست علیست. یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ یا امیر المؤمنین روحی فداک، دستگیری کن ز من، من لی سواک، افتخار انبیا و مرسلین چیست از حب امیر المؤمنین؟ گر علی این علی در قالب دین جان نبود، ارزشی در سنت و ایمان نبود. تو بودی که به قرآن معنا دادی، تو بودی که جاهدت فی الله حق جهاده، اونقدر صبوری ورزیدی که کسانی که قاتل ناموز تو هن آمدن میگوین کار مسلمین گیر است، راه به نما راه می نمایاندی بدون هیچ دریقی. ناموزت رو کشتن، به در خانه یتیم هاشون شبانه می رفتی کمک می بردی. ناموست رو کشتن، تو که باید بر منبر پیغمبر می نشستی حکمت می گفتی، کاری کردن بری از چاه یهودی ها آب بکشی، برای یهودی ها کار بکنی، رفتی چاه کندی، آب چاه که در آمد بلند شدی بیرون آمدی نوشتی این زمینیست و چاهیست که وقف می کند بنده خدا علی ابن ابی طالب برای مسلمین. برای کدوم مسلمین وقف کردی؟ همونا که ناموست رو کشتن، یا اونهایی که دیدن می کشن هیچ کس چیزی نگفت؟ بله، چون علی است. خدا رحمت کند علامه امینی را. میفرماید اگر از من بپرسید، از من امینی که 40 سال مطالعه کردم، خیلی بده که بری 40 سال مطالعه کنی بگی فیزیک مطالعه کردم، شیمی مطالعه کردم، بعد بنازی. 40 سال نه، 400 سال اگر فقه جعفر بن محمد رو بخوانی بازم وقت کم میاری. حیف است جوانیتون رو بگذاری روی علی شناسی. ما به امینی ها نیاز داریم. چرا شما امینی ها نشید؟ هنوز اول راهید. میتوانید به خدا قسم اگر امام رضا به شما نگاه بکنند میتوانید، ابوالفضل به شما یک نگاه بکنند میتوانید، 100 تا امینی میشوید. گفت اون عالم بزرگ شک داشت که سلمان بالاتر است یا ابوذر، ابوالفضل رو خواب دید، فرمود من با نگاه هم سلمان درست میکنم. میدانید چرا؟ چون اون چشم شهلایی که در راه پسر فاطمه تیر خورد، باید خدا چنین کرامتی بهش داده باشد. ابوالفضل یک نگاه به شما بکنه، چرا شما نشید امینی؟ علامه امینی میفرماید از منی که 40 سال در راه علی شناسی مطالعه کردم، اگر از من بپرسید عظمت علی رو به چه میدانی؟ به بدر میگویم عظمت بود ولی علی فراتر از این است. به احد میگویم عظمت است برای علی، ولی من عظمت علی رو در جای دیگری میبینم. به خندق که یک ضربه اش برتر است از بندگی و انسجام، نه. به خیبر، نه. به حنین، نه. به کجا؟ میفرماید به اون لحظه ای که قدرت خدا در دست علی بود، قدرت خدا در دست علی بود، او ید الله المبسوطه بود، میدید بین کوچه ناموسش رو زیر دست و پا انداختن، یکی با غلاف شمشیر میزند، یکی با تازیانه میزند، یکی لگد میزند ناموسش رو، زهراش رو، مادر بچه هاش رو، امانت و یادگار پیغمبر رو. قدرت خدا در بازوی او بود، ولی چون خدا گفته صبر کن، مثل مار گزیده و خودش میپیچید، خون از چشمهاش میریخت، لله، برای خدا صبر کرد. من علی رو به این صحنه می شناسم. من دیدم عجب، آقای امینی مگر گزافه میگه؟ امینی حرف مبالغه نمی زند. کجا داره که امیرالمومنین اون لحظه خون گریه می کرد؟ گشتم جاتون خالی، یک شب دیدم بله، امام صادق با مفضل می فرماین مفضل، اون لحظه چشم های جدم علی را خون گرفته. یک نفر آخر نگفته قوم پست، این که اینسان میزنیدش فاطمه است. علامه مجلسی میفرماید 40 نفر از یک طرف علی رو با تناب میکشیدند، زهرا هم با همون یک دست، چون یه دستش که از کار افتاده، با یک دست هم زهرا میکشید. کشمکش آغاز شد، بالا گرفت، شیر را از چنگشان زهرا گرفت، دیدن نمتونن حریف زهرا بشن، خدا لعنتت کنه. یک نگاهی به قنفذ کرد، گفت قنفذ من را از دست زهرا خلاص کن، من نمیتوانم عرض بکنم یا حجت الله یا ابن الحسن چی کردن، ولی میدانم اون لحظه امیرالمومنین از خدا مرگش رو میخواست. این وسط بچه ها مونده بودن، حسن و حسین، که بابا رو کمک کنن یا مادر.